ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای امنیت درباره اعزام ناظر به حلب رأی گیری میکند. یوکیو آمانو امروز درباره تعهدات هسته‌ای با مقامات ایرانی گفتگو میکند. آیت الله خامنه‌ای اظهارات نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را بی‌شرمانه خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه با این پیشنهاد فرانسه که میتواند راه را برای دخالت بیشتر کشورهای غربی در سوریه هموار کند مخالف است. از دیگر سو، با وجود آنکه اغلب گزارش‌ها حاکی از نزدیک بودن خروج هزاران تن از شرق حلب است، مردم همچنان در خیابان‌های شهر بحران زده در انتظار انتقال به مناطق امنند. گفته می‌شود تاکنون بیش از 5000 تن توانستند از آن شهر جنگ زده خارج شوند. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج شیعیان محاصره شده از مناطق فوئه و کفریا مشروط کرده، حالان که وزارت خارجه ایران موضوع را تکذیب می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز در همین ارتباط از گفتگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و روسیه گزارش داده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو امروز و تا ساعتی دیگر در تهران با مقامات ایرانی درباره تعهداتشان گفتگو می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشته که مدیر کل آژانس قرار است در این دیدارها درباره اجرای تعهداتی که جمهوری اسلامی مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده دارد با مسئولان ایرانی گفتگو کند. همزمان با انتشار بیانیه آژانس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در یک سخنرانی بریتانیا را منبع تهدید توصیف کرد و گفت که سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران بی‌شرمانه است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، به تازگی در حاشیه جلسه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که کشورش به آن شورا کمک خواهد کرد در برابر اقدامات ستیزجویانه جمهوری اسلامی در منطقه ایستادگی کند. آیت الله خامنه ای همچنین دیروز گفت که سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر تفرقه بیانداز و حکومت کن به گفته او در دستور کار جدی دشمنان اسلام قرار دارد. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته در جلسه آتی نامزد آن حزب برای معرفی به ائتلاف اصولگرایان تعیین می شود. حمیدرضا ترقی با بیان اینکه تاکنون جمع‌بندی نهایی درباره این موضوع انجام نشده از احتمال معرفی مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه به ائتلاف مذکور اطلاع داد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین خصوص گفتگویی دارد با یک تحلیلگر سیاسی و دیدگاه علی اصغر رمضان پور را جویا شده است.
مطرح شدن آقای میرسلیم نشانه اون این هست که حزب مؤتلفه هم قبول داره که فضای عمومی جامعه نوعی فضای میانه روی و اعتدال هست و همچنین اینکه چهره های شناخته شده اصولگرا که بیشتر نامونها مطرح بوده دیگه چندان شانس جدی برای حضور در انتخابات ندارن، بنابراین به سمت چهره هایی رفته که تا الان در این چند سال گذشته خیلی مطرح نبودن.
آقای رمضان‌پور، به اعتقاد شما چقدر امکان داره بین اصولگرایان تندرو با اصولگرایانی که سنتی تر فکر میکنن در مورد اشخاصی مثل آقای میرسلیم به توافق برسن؟
خب یک طرف این مسئله این است که مؤتلفه خیلی خاطره خوبی از نزدیکی به تندروها و اصولگرایان خارج از مؤتلفه، یعنی عمدتاً اصولگرایان روحانی نداره. در طول دوره آقای احمدی نژاد و در انتخابات ریاست جمهوری پیشین و همینطور مجلس تقریباً هیچ موفقیتی مؤتلفه نداشت، بنابراین طبیعیه که به این نتیجه رسیده باشه که بره به سمت یک کاندیدای مستقل‌تر و جداتر از تندروها. ولی من احتمال بسیار کمی میدم که تندروها هم این تحلیل رو قبول داشته باشن، یعنی تمایل به میانه روی رو و حمایت بکنن از کاندیداهای مؤتلفه. بنابراین من فکر میکنم که اگر مؤتلفه بر کاندیدای خودش مثلا آقای میرسلیم یا کسی دیگری اصرار بکنه، اونها بار دیگر کاندیدای جدا از تندروها و حتی اصولگرایان نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین خواهند داشت.
آقای رمضان‌پور، چرا این بار حزب مؤتلفه تصمیم گرفته یک فرد حزبی رو در مجموع معرفی بکنه، فارغ از اینکه آقای میرسلیم رو بخواد معرفی بکنه یا آقای بادامکیان که به حال حرف و حدیث درباره ایشون هم هست که ممکنه ایشون هم معرفی بشه؟ کلاً مؤتلفه در بین جناح اصولگرا در حال حاضر دارای چه وضع یا تأثیری هست؟
خب ببینید، مؤتلفه دو نکته مهم در جهت‌گیری سیاسیش هست. یکی این که تقریباً هیچ کدوم از بنیانگذاران اون روحانی نبودن و چهرهای اصلی اون به عنوان چهرهای روحانی شناخته نمیشن، و دوم این که اغلب چهرهای اونها به جز بعضی از چهرها عمدتاً چهرهای میانه روی بودن. به همین دلیل سعی کردند که همیشه حد واسطی باشند بین اصولگراهای روحانی و در واقع تندروها. ولی عملاً در طول سالهای گذشته ما دیدیم که اندیشه‌ای که بر حزب مؤتلفه حاکم بود، یعنی در واقع دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم بر حزب مؤتلفه قدیمی‌تر که آقای میرسلیم یکی از اونها حاکم بود، نتونست در بیان جناح‌های دیگه نفوذ پیدا بکنه و اون انضباط حزبی که لازمه کار حزبیه عملاً نتونست به وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که این اشاره به کسانی مثل آقای میرسلیم در واقع نوعی بازگشت به انضباط حزبیه که شاید باعث بشه که حزب مؤتلفه رو از غلطیدن به ورطه تندرویی در واقع مانع بشه.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود در لندن. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز. دیدگاه های شما را می شنویم.
قبل از انقلاب چه روزای خوشی داشتین، آقای دنیا بودین، همه جا قابل احترام بودین. یه نفر کار می کرد، 5 نفر، 10 نفر خانواده زندگی آرام و راحتی داشتین. با اومدن خمینی، قولی که به شما داده همه چیزش دروغه، آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، نفت رو میارن در خونتون، نه شرقی، نه غربی. حالا میبینی در دامن شرق هستن، افتادن به رو دامن روزا که دشمن آب و خاک ما بود و هست و خواهد بود. و الان هم التماس میکنم به امریکا، به جهان غرب، تحریم ها که کردید درست نیست. در صورت اینا دروغ میگن، این تحریمی که الان 10 ساله امریکا کرده مال 20 سال پیش زمان کلینتون برقرار شده، اصلا ارتباطی به برجام نداره این مسئله.
اونایی که زنگ میزنن رادیو فردا و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف میزنن، وجدان خودشون مراجعه کنن. در کدام کشور مثل کشور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا مثل کشور ایران امنیت نیست.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت می‌دهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌هایی مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
آقای روحانی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل و اسرائیل مینونسی، حالا شد رژیم صهیونیستی. یه فکری به حال این مردم بکن، انقدر دروغ نگو به مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی آن بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت در 6 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 7.5% رشد داشته است. برای بررسی بیشتر و ارزیابی این آمار، احمد علوی اقتصاددان در سوئد به رادیو فردا چنین میگوید:
این آمار 6 ماه نخست سال جاریه و مقدماتیه و طبیعیه که در بازه 1 ساله ممکنه مانند سالهای گذشته تغییر بکنه و اصلاح بشه. مثلا نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته هم و سال پیش از اون هم محل مناقشه بود و دستگاه‌های گوناگون و حکومتی آمارهای گوناگون رو مطرح میکردن که بعداً تعدیل شد. اما اگر همین آمار 6 ماه مد نظر باشه، کمی سوال برانگیزه. با هدف گذاری و برآوردهای مؤسسات داخلی و خارجی نمیخونه. مثلا بنا به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری در 2 سناریوی بدبین و خوشبین چیزی میان 4 تا 6.6% برآورد شده، یا وزیر اقتصاد هم برآوردی نزدیک 5% کرده بود که کمتر از آماریه که الان بانک مرکزی مطرح میکنه.
خب لغو تحریم‌های نفتی برجام و افزایش درآمدهای نفتی دولت چه اثری بر رشد اقتصادی داشته؟
اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگراییه. به زبان دیگه فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تأمین مالی سرمایه گذاری و مصرف برای رشد اقتصادی در بازار داخلیه. بنابراین طبیعیه که با افزایش صادرات و فروش نفت خام و افزایش درآمدهای دولت تحت سایه به اصطلاح لغو تحریم ها به هر حال اثرات مثبتی در اقتصاد ایران مشاهده میشه، ولی این افزایش محدوده و نمیتونه نرخ رشد اقتصادی رو به این سرعت و شدت تغییر بده. رشد واقعی در شرایط فعلی در شرایطی رخ میده که منابع حاصل از درآمدهای نفتی به شکل سرمایه گذاری و یا افزایش هزینه سرمایه‌ای دولت یا هزینه‌های جاری دولتی و خانوار به اقتصاد تزریق بشه و رشد را افزایش بده. البته تنها ابهام در رشد اقتصادی این مسائلی نیست که من گفتم، بلکه نشانه‌های دیگری هم برای این ابهام وجود داره.
وای علاوه این نشانه‌هایی که الان بهشون اشاره کردین کدام هستن؟ میشه به چند موردشون اشاره کنین و اونها رو بگین؟
حتما. معمولا 2 دسته نشانه یا عوامل هستن که در هنگام رشد اقتصادی روند مثبتی به خودشون میگیرن. عوامل ورودی نظام اقتصادی مانند افزایش درآمدهای نفتی دولت و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، و دیگر نشانهای خروجی مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و بالاخره بهبود مصرف خانوار. در 6 ماه گذشته این نشانهای اخیر، یعنی گسترش به اصطلاح بیکاری و ظرفیت پایین واحدهای تولیدی یا چک‌های برگشتی و بحران بانکی، مشکلاتش حل نشده و هنوز یکی از دغدغه‌های مقام‌های حکومتیه و به نظر نمی‌رسه که این مشکلات به سرعت مرتفع شده باشه. بنابراین نرخ بالای رشد اقتصادی با توجه به مشکلاتی که گفته شد محل تردید هست.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد. فشرده خبرها، 14:30 ایران.
در مجله این هفته صدای دیگر،
استفاده از آتش بزرگترین اعتراضه، بلندترین صداست برای کسی که بگه که من در این حد از زندگی ناراضیم. این زن توی شرایطی قرار میگیره که تنها کنترلش روی بدنش تبدیل میشه به سوزوندنش.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 دقیقه و 8:30 دقیقه با هم.